تاریخ را نجات دهد. او برخاست برای نجات میهن، برای نجات مردم، از جایی که هر برگ شاهد سوگندش بود. تا ایران نفس بکشد من درخت سبز امید میمانم. میرزا کوچک خان با قامتی نه خیلی بلند، اما بزرگتر از هر کوه بود، آنقدر که برفهای خلخال هم نمیتواند یاد قدمها و دلاوریهایش را بپوشاند. امروز اگر باد از سمت گیلان بوزد، صدایی آرام با خود می آورد که می گوید ایران هنوز بر شانه مردان جنگل زنده است. زهرا از ایران، یار از ملایر.
ترگم میرزا کوچیک خانم،
همه رشته
چقدر جنگل خوشی ملت وسی، خسته نبوسی میجان جانم.
خب عزیزان شنونده، پل ارتباطی ما فقط در پیام رسان بله هست. به شماره 0990-405-5590. عزیزان همراه، میریم آخرین بسته ارسالی امروز از جناب بنیامین ساریان، ایرانیار عزیزمون از شهرستان عراق رو گوش میکنیم.
بزرگ ایران یاران و شنوندگان گرامی رادیو ایران، امروز میخوایم به قلب تاریخ معاصر ایران بریم، جایی که جنگل‌های گیلان با صدای مردی بزرگ عصر آزادی به خود گره. داستانی شنیدنی از میرزا کوچک خان جنگلی. تصور کنید سالها پیش ایران درگیر آشوب بود. قدرت‌های بزرگ خارجی سایه خود را بر سر کشور ما انداخته بود، اما در همین شرایط جنبشی از دل مردم برآمد، جنبشی که رهبرش جوانی روشن فکر و عاشق وطن بود، میرزا یونس، معروف به میرزا کوچک خان. میرزا فقط یک رهبر نظامی نبود، او یک ایدئال بود. او با یارانش که به فداییان جنگل معروف شدند، پرچمی برافراشت که بر آن نوشته شده بود استقلال آزادی. او میخواست ایرانی آزاد بدون دخالت بیگانه و با حکومت شایسته مردم برپا شود. در برابر او نیروهای مسلح دولت مرکزی، انگلیس و حتی بلشویک‌های روس صف کشیدند. اما میرزا کوچک خان با هوش نظامی و اتکا به مردم بومی جنگل‌ها را به قلعه نفوذناپذیر تبدیل کرد. او به خوبی می دانست که قدرت واقعی در حمایت مردم است، اما راه آزادی راهی دشوار است. میرزا برای حفظ استقلال مجبور شد با هر گروهی که به استقلال ایران کمک می کرد حتی موقت پیمان ببندد، اما هدف نهاییش همیشه یکی بود، حفظ ذره ذره خاک ایران. متاسفانه دشمنی ها و توطئه ها شدت گرفت. در اوج سرمای زمستان میرزای بزرگ در کوهستان و در غربت بر اثر یخبندان آسمانی شد، اما سر او را که از تن جدا کردن جنگل تمام نشد. آنها نتوانستند روح مقاومت او را از بین ببرند. میرزا کوچک خان سردار جنگل به ما آموخت که برای عزت یک ملت هیچ تلاشی بزرگتر از فداکاری نیست.
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور همه جاش زیباست. مردمانی داره غیور و دلیر، مردمانی خونگرم و مهمون نواز، مردمانی شاد و سرفراز و سربلند.
ایرانیاران اومده تا از همین مردم روایت کنه و صدای هر ایرانی باشه. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
سلام، زهرا باقری هستم و قراره با هم در این بخش صدای دوستانی رو بشنویم که علاقه مندن ایرانیار بشن یا ایرانیار هستن.
با سلام خدمت دوستان، زهرا الهامی صدر هستم از استان قم.
تبسم مهدوی فتح هستم، 11 ساله، از استان خوزستان و شهر دسفود.
من ریحان عجم هستم از استان البرز، شهرستان کرج.
بنده فاطمه محمدی هستم، ساکن زنجان، 37 ساله.
حالا بریم سراغ فعالیت رسانه‌ای این عزیزان در بخش صدا.
رادیو منیم عشقیم ده، رادیو منیم نفسیم ده، رادیو منیم جانم ده.
در بخش صدا فعالیتی نداشتم، اما نویسنده ی کتاب معجزه تربیت هستم.
اگر بخوام از سوابق فعالیتم بگم، مجریگری، خواندن دکلمه از کارهایی بوده که در بخش صدا انجام دادم.
من توی این زمینه فعلاً فعالیتی نداشتم و از الان دوست دارم که ایرانیار باشم، برای کشورم این کاری بکنم.
تو زمینه دوبله فعالیت کردم، کلاسه دوبله پیشرفته رو انجام دادم، علاقه خاصی به گویندگی و دوبلوری دارم.
هر کاری برای آغاز نیاز به انگیزه درونی داره. بریم هدف دوستان رو در این باره جویا بشیم و ببینیم چرا دوستان علاقه دارن ایرانیار بشن.
دوست دارم ایرانیار بشم چون این برنامه مسیری برای شکوفایی توانمندی های ما در عرصه صداست.
چون ایرانیاران جایی هست که صدای ما شنیده میشه.
با ایرانیاران میتونیم عشق و علاقه‌مون رو به رادیو احساس کنیم و برای این برنامه محتواهای جذاب و مفید بسازیم.
چون دوره دوبلوری و گویندگی رو رفتم و علاقه خاصی به صدا دارم، دوست دارم صدام رو در قالب یک بسته صوتی با شنوندگان رادیو به اشتراک بگذارم.
همیشه اولین ها در ذهن ماندگارترینه.
بنده چوخی سرم اولین ایشیم که سیزنن اجرای گویام دوبله بیدنه ایشتری مولا که چوخونه سویرم.
در زمینه کاری خودم که نویسندگیه دوست دارم فعالیت کنم و یک نمونهش روش انگیزشی تمجیده که با داستان میتونم توضیح بدم.
اگر بخوام برای اولین بار محتوایی برای برنامه بفرستم، دوست دارم در مورد شهر زیبای دسفول باشه.
اگه بخوام برای اولین بار یه برنامه برای رادیو بسازم، دوست دارم معرفی یک کتاب باشه.
شما هم اگه به تولید محتواهای صوتی برای رادیو علاقه دارید،
ایرانیار بشید.
با ایرانیاران مختص شما ده، رادیو ایران، موج اف ام.
عزیزان همراه، به پایان آمدیم دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. خدا یار و نگهدارتون باشه.
یه سالمه کش میاد یه عالمه بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95 95.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه ای داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
امیدواریم برنامه‌های رادیو ایران تا این لحظه موجبات رضایت خاطر شما بزرگواران رو فراهم کرده باشه. اما رسیدیم به زمان پخش برنامه ایران امروز. همکارانمون آماده هستن که این برنامه رو به طور زنده تقدیم شما کنن.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به ایران امروز. اما شما بهتر از من میدونید که 12 آذر ماه 1404 روز جهانی معلولینه. به همین مناسبت ما امروز با موضوع زشت و زیبای مناسب سازی شهر برای معلولان در خدمت شما هستیم. مبلمان شهری از اجزای مختلفی تشکیل شده که زندگی رو توی محیط‌های شهری برای شهروندا آسون می‌کنه و البته لذت بخش هم قراره که براشون بکنه این ماجرای زندگیشون رو. ولی حالا این مبلمان شهری انواع مختلفی هم داره و باید قاعدتاً به نحوی طراحی بشه که معلولان هم بتونن به راحتی از اون استفاده بکنن. حالا نیمکت پارک، میزای پارک، نمیدونم ایستگاه اتوبوس و تاکسی، تابلو راهنمای، ادوات پارکی، اصلا آبخوری ها، روشویی ها، دستشویی ها، چه بسا نور پردازی های شهری، پله ها، آسانسور ها، دیگه تقریبا هر چی به ذهنم رسید رو گفتم توی ماجرا. از جمله اجزای مبلمان شهری هستن که میشه اونها رو با اعمال قوانین مبلمان شهری برای معلولان هم قابل استفاده کرد و مناسب سازی کرد. حالا قبل از اینکه اصلا وارد بدنه بحث بشیم و صحبت رو با کارشناسان عزیز شروع بکنیم، یک بخشی رو خانم نگار قربانی آماده کرده. این رو با هم دیگه بشنویم تا بخش‌های بعدی.
خیلی وقت‌ها معلولیت رو با محدودیت یکی می‌گیریم، اما واقعیت اینه که محدودیت وقتی ساخته میشه که ما، جامعه و شهر برای تفاوت‌ها آماده نباشیم. معلولیت در ذات خودش مانع نیست. این نگاه ماست که گاهی مانع میشه.
صرفا به این معنی نیست چون فیزیکمون خاصه در واقع محدودیم. دنیا بر اساس تفاوتش آفریده شده.
کسی که نگاهش به نسبت به معلولین عوض بشه، من مطمئنم که اون جایگاه معلولین هم مشخص میشه، از حقوقش میتونن دفاع کنن.
ببخشید که بابات شدم. سوه
دختر خانمیتام
باز نقاشی، روایت مازیار میری از نوع روایت‌های آرام و انسانیش که شخصیت‌هایی داره که با وجود شرایط ویژه قدرت، استقلال و هویت دارن. میری نه درباره معلولیت بلکه درباره زندگی انسان‌هایی حرف میزنه که جور دیگه‌ای جهان رو تجربه می‌کنن و این تجربه بسیار ارزشمنده. گردان فیلم حوض نقاشی.
وقتی حوض نقاشی رو ساختم درش هیچ محدودیتی نذاشتم و گفتم که اتفاقا دوستانی ما که دارای معلولیت هستن میتونن عاشق شن، میتونن زندگی کنن، میتونن بچه دار شن.
اما بیاییم به شهر خودمون، به همین خیابونی که هر روز از اون رد میشیم.
یه
چالش معلولان در زندگی شهری فقط عبور از خیابون نیست. گاهی حتی سوار شدن به اتوبوس، گاهی پیدا کردن یک آسانسور سالم در مترو، گاهی حتی ورود به یک اداره، چیزهای ساده‌ای که برای ما عادیه، شاید برای اونها در خیلی از مواقع دست نیافتنی باشه.
اگر مسیر هموار بشه، اگر شهرمون، اگر خیلی چیزا مناسب سازی بشه، دیگه فکر نمی‌کنم معلولیت محدودیتی داشته باشه.
میخوام برم سوار اتوبوس بشم، از وسایل عمومی استفاده کنم. اینجا نرده گذاشتن که موتور رد نشه، ولی فکر من معلول رو نکردم که من معلول چطور از بین اینا باید رد بشم.
برای تردد خودم دو ساعت از پول را امتحان کردم تا تونستم یه پول مناسب پیدا بکنم که از اون بتونم عبور بکنم.
بعضی پیاده رو اون برد سجیارا نداره.
شهر داره میاد، علمکای فلزی نصب میکنه، نابینا داره و اسامیرش میخوره به این موانع.
اتوبوسایی که اینجا میستن لبه سکو استوب نمیکنن و یک فضای گپی وجود داره که اگر یک فردی با ویلچر بریس عصا یا حتی یه خانومی با کالسکه باشه باید یه فاصله زیاد و این فضای گپ رو به سختی عبور بکنه و داخل ایستگاه بتونه پیاده بشه.
مناسب سازی مبلمان شهری فقط یک پروژه عمرانی نیست، یک نوع احترامه. محدودیت وقتی آغاز میشه که شهر انسان رو نبینه. اگه بخوایم جامعه‌ای برابر داشته باشیم، باید شهری بسازیم که تفاوت رو در آغوش بگیره. شهری که برای همه باشه. برای همه.
خب توی این بخش یه تعدادی از مواردی که معلولین باهاش درگیر بودن، حالا کسایی که یه ذره سوهان کشیش بکنم بهتر بگم، کسایی که یه توانایی خاص دارن یا مثل ما نمیتونن زندگی عادیشون رو انجام بدن باهاش درگیر بودن، اما مشکل اینه که ما فقط در مورد کسایی که مشکل حرکتی دارن قرنی صحبت بکنیم. خب خیلی ها هستن که ضعف بینایی دارن، خیلی ها هستن ضعف شنوایی دارن و اینها هم جزء این دسته و موارد باید حتما به حساب بیاد. صحبت سر اینه که برای اونها چه اتفاقی افتاده، چه کاری انجام شده و کدوم ارگان‌ها مثل سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی استان تهران، سازمان بهزیستی هر منطقه، شهرداری تهران، سازمان راهنمایی رانندگی و و و درش دخیل هستن که انشالله به ترتیب بتونیم با عزیزان صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا نظام‌نامه‌ای برای این ماجرا دارن یا فکری رو در سال 1404 انجام دادن که یه ذره اوضاع معلولین کشور بهتر بشه توی رفت و آمد و مبلمان شهری یا خیر. فلزا میخوام صحبت کنم با دکتر غلامرضا رضایی فر بزرگوار، ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، البته در سازمان بهزیستی. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشیم بزرگوارید. آقای دکتر، سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی امر دیگه، درسته؟
عذرخواهی میکنم، من یه اصلاح کنم. این ستاد ما زیر مجموعه از در واقع وزارت کشور میشه که دبیرخونش در سازمان بهزیستی مستقر هست.
خب یعنی الان
رئیس این ستاد وزیر کشور هست.
خب پس ما الان در مقطع بزرگتر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.
بله بله.
خب خیلی هم عالی. حالا وزارت کشور به عنوان مسئول هماهنگ کننده ارگان ها برای هر چیزی، فرق نمی کنه، برای هر موضوع بالاخره یک ستادی داره، یک مسئولی داره. برای معلولین مخصوصا به مناسبت روز معلولین که فردام هست، چه برنامه‌ای وزارت کشور داره برای اینکه حالا بتونن اون رفت و آمدشون رو، زندگیشون اینها رو یه ذره براشون راحت‌تر بکنن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، سال 96 همونجور که مستحضرید یک قانون جامعی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در سال 97 توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.
بله.
10 فصل، شامل 10 فصل بود که فصل دوم این قانون در رابطه با دسترس پذیری و در واقع مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت.
درسته.
که از اون موقع خب ما به عنوان ستاد و زیر مجموعه‌هامون در سطح استان‌ها و کشور دارن امر مناسب سازی رو در سطوح وسایط نقلیه عمومی و معابر و معابر بین راهی و درون شهری دارن پیگیری میکنن.
خب و در نهایت
بله، در نهایت حالا همه رو بخوام بگم،
میخوایم یه خبر خوب بدونیم. آره. چون شما متولی اصلی امر هستی توی مسئول هماهنگیه
به افراد نابینا و ناشنوا.
بله.
ببینید، این قانون عمدتاً در اون زمانی که نوشته شده بیشتر برای معلولین جسمی حرکتی طراحی شده و فقط در ماده 7 آیین‌نامه اجراییش اشاره‌ای برای وبگاه‌ها برای در واقع دسترسی به وبگاه‌ها و درگاه الکترونیک برای افراد نابینا کرده.
خب
ما الان خب اینو به سطح بسیار خوبی رسوندیم بعد از سال‌ها و از سال گذشته تا الان تقریبا 95% دستگاه‌های دولتی که ما بررسی کردیم این سامانه رو مناسب سازی کردن و عزیزان نابینا و کم بینا میتونن وارد سایت‌های این دستگاه‌ها بشن استفاده کنن. در رابطه با ناشنوایان متاسفانه در قانون چیز مستقیمی در واقع برای موارد اینها وجود نداره. البته توی مناسب سازی ما مواردی رو داریم که مناسب سازی محیطی منطور کاری رو که ما الان از سال گذشته شروع کردیم ارتباط عزیزان ناشنوا با خطوط امدادی هست.
بله.
یعنی بتونن عزیزان ناشنوا حداقل با خطوط امدادی مثل 115 125 و 110 تماس در مواقع ضروری ارتباط برقرار کنه.
خب
در رابطه با معابر باید خدمتتون عرض کنم که میگن آنچه که به هر حال شما میبینید لازم نیست که من توصیف کنم.
بله.
خود شما وقتی در معابر شهری تردد میکنید میبینید که نواقص بسیار زیاده، گرچه شهرداری ها و دارن تلاش زیادی میکنن اما عقب ماندگی بسیار زیاده و حرکت ما نسبت به اون ظرفیتی که باید انجام بشه به نظر من کنده.
خب دلیلش چیه آقای دکتر؟
ببینید
شما میخوام از وزارت کشور به عنوان یک نهاد نظارتی هستن در مورد صحبت بکنیم. بالاخره ارگان‌های زیربزی نظر شما میگه.
مثلا شما میگید حدود 12000 کیلومتر ما معابر اصلی در تهران داریم.
بله.
خب
بله.
الان شهرداری تهران داره زحمت میکشه میگه که مثلا سالی 400 کیلومتر رو داره مناسب سازی میکنه.
خب
شما این نسبت رو در نظر بگیرید چند سال طول میکشه تا کل معابر اصلی بخواد مناسب سازی بشه.
درسته؟
این نقص حالا ما معابرم توسعه پیدا میکنن که باید روی توسعه معابرم در واقع تمرکز کنیم که حتما مناسب سازی باشه و اون اصول اولیه رعایت شده باشه. بنابراین ما خلع از گذشته زیاد داریم و باید سرعتمون رو واقعا بیشتر کنیم، حالا هزینه های بیشتری انجام بدیم و توجه بیشتری.
حالا آقای دکتر صحبت سر اینه که یه سری موارد هست که اینا لازمه زندگی عادی هر فرد دارای نقصه. حالا یه مواردش رو توی اون بخش قبلی تقدیم کردیم مثل پله های پل های عابر پیاده که خب شهرداری زحمت کشید. به عنوان مثال عرض میکنم مثلا پله پل عابر پیاده یه خیابون انقلاب پل چوبی همیشه خاموشه. خب یا مثلا نگاه بکنیم به همون چیزی که گفتن که این ایستگاه های اتوبوس اونجوری استاندارد سازی نشدن که اتوبوس بتونه خیلی مماس باشه که حالا یک فردی بتونه با ویلچر هم سوار بشه یا اگه نقص حرکتی داره بتونه با عصا راحت سوار بشه.
سر ایستگاه مرکزی اینطور شده.
بله بله بله. خب صحبت سر اینه که اول خوب نیست که ما این اقدامات رو بیاریم رو اصلیات کار، بیایم اون مواردی که حالا یک فردی داره با زندگی روزمره سر و کله میزنه اون رو اول حل بکنیم ان شاءالله، بعد بیایم سراغ حالا مواردی مثل فضای دیجیتال و فضای مجازی.
حالا من اونو برای اون دو تا گروه عزیزان گفتم.
آها برای نابینایان و ناشنوایان. خب
ببینید ما الان 3-4 سال حدود 3 ساله که هیچ اتوبوس که مناسب سازی نیست وارد ناوگان اتوبوسرانی ما نمیشه.
بله.
یعنی اتوبوسایی هستن که سطحشون پایین میاد، سطح شیبدار دارن، جایگاه ویژه برای افراد معلول و ویلچر دارن، برای نابینایان دارن، حالا سیستم‌های شنیداری دیداری دارن. خب این کاری که داره میشه، اما خب شما میدونید حجم ناوگان قدیمی ما زیاده و همونجور که شما هم فرمودید حداقلش اینه که به هر حال ایستگاه‌ها مناسب سازی بشه تا حداقل بتونن به راحتی سوار بشن. الان بجز خطوط مرکزی و پاره‌ای از خطوط اصلی این کار انجام نشد.
خب فکر
اما اتوبوس هایی که جدید هست همه چیزه در واقع مناسب سازی شده داره وارد میشه.
بسیار عالی. خب فکر میکنید که برای اون تتمه کار هم برنامه زمان بندی شده هست؟
ببینید اینا از من نباید سوال کنید، البته ما از شهرداری ها سوال
نه عرض میکنم باقال نهاد نظارتی دیگه.
بله
ما بلاخره اجماعی اون موارد زیر دست شماست.
بله بله. نه متاسفانه برنامه زمانبندی که ما بگیم مثلا 2 سال دیگه 4 سال دیگه ببینید مثالش رو من خدمتتون عرض میکنم، ما برای ماده 2 قانون بحث اینه که تمام ساختمان های دولتی باید مناسب سازی بشن برای افراد دارای محدودیت.
بله.
این قانون سال 96 تصویب شده، 97 ابلاغ شده. هر سال ما داریم از طریق جشنواره شهید رجایی ارزیابی میکنیم و امتیاز میدیم به دستگاه‌های دولتی. ما 118 دستگاه رو که ارزیابی کردیم، الان سطح دسترسی اون دستگاه‌ها حدود 56% رسیده. متوجه هستید؟
بله.
یک مصوبه‌ای رو الان داریم، دیروز اتفاقا مصوب شده توی جلسه ای که با معاون اول محترم رئیس جمهور بود، جلسه قانون بود، قرار شد بنا شد که از محل اعتبارات در واقع تملک و دارایی به دستگاه ها تخصیص لازم داده بشه و تا پایان سال 96 دیگه تمام دستگاه دولتی از نظر مناسب سازی دسترس پذیری کامل بشه.
بله.
این حالا قراره که و مصوب شده که انجام بشه. تو عملیاتش حالا انشالله ببینیم چی میشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. ممنونم ازت. روز خوبی داشته باشی.
خواهش میکنم.
سلامت باش. دوستان خوبم، صحبت کردم با دکتر غلامرضا رضایی‌فر، ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی سازمان بسیسی کشور، که البته این دبیرخونه همون توی خودشون فرمودن توی سازمان بسیسی ولی متعلق به وزارت کشور هست. اما خب نکاتی رو ایشون فرمودن که من فکر میکنم که یکی دیگه از ارکان و رؤوسی که وجود داره و ما میتونیم باهاشون صحبت بکنیم و ببینیم اون برنامه مدون زمان بندی شده که آقای دکتر رضایی‌فر گفتن از من نباید بپرسیم، ببینیم بالاخره کی باید بپرسیم که کی قراره چه اتفاقی بیفته. فلزا مهندس مهدی عباسی بزرگوار، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری هم پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب مهندس سلام.
سلام عرض میکنم در خدمتتون.
سلامت باشین بزرگوارید. جناب مهندس، خب فردا روز جهانی معلولینه و ما دلمون میخواد از زبان شما بشنویم که برای زندگی روزمره و روزانشون، حالا میخواد چه میدونم یه میوهی بخره یه شخصی با نقص حرکت، یا میخواد چه میدونم یه گوشتی مرغ چیزی بخره و دوستان گله کرده بودن که به عنوان مثال ایستگاه‌های اتوبوس استانداردسازی نشده، خب یا برای مثلا یک فضایی که میخوان وارد بشن پله‌های برقی پل‌های عابر پیاده وجود نداره یا خاموشه یا خیلی اذیت میشن برای این قضیه. نظر شما رو بشنویم و کم و کاستی ها رو.
بله سپاسگزارم که این فرصت رو مهیا کردید.
شما بزرگوارید. سلام عرض
می‌کنم خدمت افراد دارای معلولیت و سایر شنوندگان، عرض سلام و احترام دارم. عرض می‌کنم که در سال 84
بله
شورای شهر تهران مصوبه‌ای رو به منظور مناسب سازی و تشکیل کمیته‌ای و ستادی که بتونه این مأموریت رو دنبال بکنه به عنوان یک تکلیف برای شهرداری تهران مقرر شده.
خب
و میتونم عنوان بکنم شهرداری قدم‌هایی رو در این خصوص برداشته و حتی در دوره خود ما هم در سال 1404 فقط به اینکه بدونید 210 میلیارد تومان اختصاصی برای مناسب سازی بودجه گذاشتیم. علاوه بر این ضوابط و مقرراتمون به گونه ای شده که اگر پروژه جدیدی احداث میشه حتما رعایت حقوق افراد دارای معلولیت و کمتوان هم توش دیده بشه و لحاظ. در نتیجه جا داره اینجا از این فرصت استفاده بکنم از اون بخشی از کارهایی که ما نتونستیم انجام بدیم از جامعه معلولین عذرخواهی بکنم.
درسته.
انشاءالله بتونیم سایر کارهایی که در دستور کار داریم با سرعت پیش ببریم.
بله.
و شرمنده این گروه از جامعهمون که بسیار هم دوست داشتنی، بسیار هم پرتلاش هستن و به عبارتی محدودیت‌های خودشون رو به طور خارق‌العاده‌ای با توانایی خودشون جبران میکنن، حداقل ما شرمنده‌شون نباشیم.
سلامت باشید. خب حالا جناب مهندس، همین که الان به کماکاستی ها واقف هستیم خودش 20% ماجراست که جلوییم، ولی بحث سر اینه که چه بازه زمانی و چه اقدامات برای برطرف کردن به ترتیب، یعنی اون اولویت های زندگی برای معلولین چیده شده که حالا انشالله بتونیم اینا رو برطرف بکنیم و اونا زندگیشون راحت بشه.
ببینید 230 سال تقریبا شهر تهران، حالا 200 سال حداقل گونه ای طراحی شده و پیش رفته و ضوابطش اجرا شده که این حقوق توش دیده نشده.
خب
یعنی عملا توسعه شهر، زیر ساختها، خیابانها بدون دقت به این موضوع انجام شده. حالا وقتی شما میخواید بیاید این رو اصلاح بکنید این یه مقداری هم سخت میشه، پیچیده میشه و دشوار میشه. اما مطمئن باشید که از سال 84 در شهرداری تهران بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران این کار شروع شده. اتفاقات خوبی هم افتاده، نقایصی هم هست، این رو انکار نمی کنیم. به عهده میگیریم، به گردن میگیریم، وظیفه داریم این نقایص هم برطرف کنیم. اما آن چیزی که مهمه اینه هیچ